از مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه. اونا بیام آقا بای خود بیا اینا رو بدید چون تصمیم گرفتی بدید. البته ما مکلف به پاسخگوییم، مکلف به پیگیریم، مکلف به اینیم که این قرار داده.
اما دیروز با آقای محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسی فدراسیون فوتبال هم گفتگو کردیم، کسی که امضای اون هم پای قرارداد ویلموتس دیده می شود.
گفتم ما باید بخش اون جریمه ها مثلا خب به کسانی که امضا کرده بودن پرداخت بکنن. میخواستم ببینم حضرت عالی این استدلال رو تا چه حدی میپذیرید که به هر حال کسی که امضا کرده خودش بیاد مثلا خب اون جریمه هایی که برای اون تعیین شده بپذیره.
حالا دادگاه به هر حال دادگاه ما دادگاه عدل و عدالتن، ولی این به یه پرونده هم نبوده. حالا رقمی این به خاطر تیم ملی بالاست، ولی بقیه هم بوده، یعنی ویلموس بوده، چیز بوده، استراماچونی بوده، کارزون بوده و 90% هم بحث تحریم. این خیلی روشنه،
ولی خب میگن خب رقمه خیلی غیر عادلانه بوده چون قبلا
نه. خب ببینید اون جز این نقطه اولی دنیاست، یعنی رقم ارشاد. خب آیه کیروش هم اینجا یه عددی میگرفت، رفت کولومبیا دو برابرش گرفت. حالا میشه بگیم اونجا گرون گرفته، نمیشه رو بورس ندارن که اینو برحال این جزی
چون الان اشکال وارد کردن. گفتم مثلا مخفی بوده اون مفاد قرار داد، مثلا اعلام نشده به رسانه ها که حداقلش یه مقداری تعدیلی انجام بشه.
من تو چیز نیست، فقط به عنوان هیئت رئیسه یه تاییدی کردیم، اونم بعد از قرار داد نه قبل قرار داد.
هشت نفری که سازمان بازرسی کل کشور اسامیشون را در خصوص پرونده ویلموتس به دادسرا ارسال کرده، اگرچه اعلام نشده اما گفته می شود غیر از یک نفر بقیه همکنون سمت رسمی در فدراسیون ندارند و بنابراین روند رسیدگی به پرونده آنها تهدید را متوجه فدراسیون از سوی فیفا نخواهد کرد.
خب شما شنوندگان عزیز هم برای ما پیامک بدید که هزینه غرامت و دستمزد مربی بلژیکی باید از بیت المال پرداخته بشه یا اینکه در صورت اثبات مقصر بودن امضا کنندگان از جیب شخصی اونها. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما هفته پیش گزارشی داشتیم درباره برداشت شدن شرط ثبت سفارش برای واردات در مناطق آزاد، موضوعی که از نظر برخی کارشناسان موجب گسیل بیشتر کالاهای وارداتی به این مناطق و سپس سرزمینه اصلی خواهد شد. اما در این خصوص آقای مبرهن دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد هم توضیحاتی دارند که به اتفاق میشنویم.
چون مشخصا میخوایم در مورد این بحثی که تو گزارش مطرح شد بگیم، شما فرمودید که شکایتی رو در واقع شما به دیوان بردید، درسته؟
بله، شورای هماهنگی و همکاری پایین اقتصادی مناطق آزاد یک تشکل صنفیه.
بله،
در اجتماع تشکل‌های صنفی مناطق آزاد تشکیل شد. این تشویش اصلی که میکنن که کالاها بی حساب و کتاب بیاد همیشه یک سختی داشت و نوع کالاش رو هم مشخص بود. کالایی بود که در دفترچه کالای همراه مسافر گمرک جمهوری اسلامی به اصطلاح وجود داشت، یعنی این مسافرینی که از خارج از کشور از سایر مرزها، مرز هوایی زمینی و دریایی وارد کشور میشن، فهرست کالاها بر اساس اون تنظیم میشه.
الان آقای مبرهن ببینید، من وارد کننده میخوام در واقع یک کالایی رو وارد کشور بکنم، سامانه ای طراحی شده بود، وارد اون سامانه میشدم، سفارشم رو ثبت میکردم، درسته؟
بله.
الان امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، من الان باید چیکار بکنم؟ آیا اون لغو شده یا نه؟
کماکان برای هر نوع کالایی که میخواد وارد قلمرو گمرکی داخل کشور بشود باید ثبت سفارش داشته باشه. امثال جناب آقای محمدی که من نمیدونم کارشناس کجا هستن، اومدن همه اینها رو با هم مخلوط کردن. خب این درست نیست.
بله.
علیه مناطق آزاد اگه میخوایم صحبتی بکنیم باید آمار مستند و مستدل و چیز صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم از این که تا پایان همراه پیک بامدادی بودید. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610 هست. صبحتون بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد، الصديق الشهيد،
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد، الصديق الشهيد. صلاة كثيرة متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على أحد
يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
صبح زیبای تابستانیتون به خیر و خوشی باشه. امروز چهارشنبه است، نهم تیر ماه 1400 شمسی و 19 ذی‌قعده 1442 هجری قمری. ساعت هم 8:39 دقیقه است. شما بزرگواران شنونده یه بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. انشالله که تا ساعت 14 پایان این نوبت کاری همراهیمون بفرمایید. برنامه متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که اونها رو تقدیمتون می‌کنیم. انشالله که مورد استفاده و پسندتون هم قرار بگیره. 30553 شماره سامانه پیامکی و 329-10551-2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن روابط عمومی رادیو معارف هم در اختیارتونه. لطفا ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون قرار بدید. ما منتظر و مشتاق دریافت این نکات از زبان شما بزرگواران هستیم. خب انشاءالله تا لحظات دیگه به اتفاق مستند پنجره رو خواهیم شنید و از ساعت 9 هم در برنامه مثل خورشید مروری خواهیم داشت بر موضوع رفتارهای اجتماعی با تعصیب سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از ساعت 9:30 دقیقه هم در خدمت همکاران خوبم هم در برنامه زندگی سلام زندگی هستیم که انشاءالله برنامه ریزی خواهید فرمود و این برنامه ها رو خواهید شنید. به اتفاق مستند پنجره رو میشنویم.
یکی از آرزوهای مسلمانان ایرانی که در هامبورگ زندگی می کردند این بود که در این شهر غریب مسجدی برای خودشان داشته باشند. دوم تیر 1332 جلسه ای گرفتند که نتیجه اش شد تصمیم برای احداث یک مسجد.
نامه خدمت مرجع اون زمان آیت الله العظما آیت الله بروجردی نوشتم.
دکتر علی عماری منشی وقت جمعیت اسلامی هامبورگ.
و در اون سی صفحه من در درجه اول از مرحوم بروجردی خواهش کردم که یک امامی برای ما بفرستن. موضوع دوم موضوع مسجد بود، تأسیس مسجد در هامبورگ، و ایشون بعد از دو هفته اجابت فرمودن و مرحوم آیت الله محققی را، محمد محققی را مبعوث داشتند و گفتند در خلال 3 ماه ایشون به هامبورگ میان.
آرزوی مسجد داشتن روزی که کلنگ ساخت آن را بر زمین زدند برآورده شد.
این زمین رو که اون زمان به قیمت 250 هزار مارک خریداری شده.
دکتر جواد محققی فرزند مرحوم حجت الاسلام محققی بنیانگذار مرکز اسلامی هامبورگ.
3 سال بعدش 1960 اینجا سنگ بنای مسجد رو گذاشتن.
روزی که سنگ بنای مسجد را گذاشتند، روزنامه هامبورگ گزارشی از نصب سنگ بنای مسجد چاپ کرد. نویسنده این گزارش پیشبینی کرده بود که 1.5 سال بعد مسجد کامل خواهد شد و مناره‌های 19 متری آن از کنار ساحل آلستر نمایان خواهد بود. اما اتفاقاتی افتاد که خوشبینی آلمانی‌ها درست از آب در نیاید. سال 1340 آیت الله بروجردی از دنیا رفت و با فوت او کمک های مالی به ساخت مسجد کمتر و کمتر شد. آقای محققی دیگر پولی برای بنا و کارگر و خرید مصالح نداشت. حال جسمیش هم مساعد نبود. وقتی دید دیگر کاری از پیش نمی برد، بنای نیمه کاره مسجد را گذاشت و برگشت ایران.
بر حسب اون که اسلام عزیز به ما آموخته، بر حسب اون که تربیت اسلامی ما را بار آورده و بر حسب تجربه های مکرری که در دوران تلاش های گوناگون خودم داشتم، یک مطلب برام روشن بود و آن این که در چه اساسی از تهران به هامبورگ می روم. انگیزه اصلی کسانی که از من دعوت می کنند به اونجا بروند چیست؟ آیا اونها جویای نام هستند؟ آیا دوست دارند کاری آبرومند در اونجا انجام بگیرد به نام اونها؟ یا اون که از اون بدتر، آیا قرار است تلاش های اسلامی هامبورگ در استخدام این و اون درآید یا خلوصی در کار هست؟ خوشبختانه آشنایی من با دعوت کنندگان اصلی که سابقه بس ممتد داشت فکر من رو از این نظر راحت می کرد. در آغاز ورود به هامبورگ مسئله درجه اول این بود که آقا مسجد هامبورگ خراب مونده، ساختمانش ناتمامه، سر و صدای مردم در اومده، سر و صدای شهرداری هامبورگ در اومده، مسجد در یک نقطه حساس و زیبای مرکزی شهر هامبورگه، جایی که توریست ها و مسافرانی که میان برای دیدن هامبورگ از اونجا عبور میکنن، ماشین میان اون جلو وای میسن، میگن این مسجد مسلمان ها سالها ساختن هم تو نیمه کاره انداختن. و این مطلب علاوه بر اون که مایه سرشکست اسلام بود، برای مسلمانان اونجا قابل تحمل نبود که ما چقدر سرکوفت بشنویم در محیط خارج. اگه نمیتونستید مسجد بسید چرا شروع کردید؟ مسئله فعالیت های اسلام در اروپا در این برخورد ها اگر عرض کنم مسئله درجه دوم بود، جذاب گفتم مسئله درجه دهم بود. مسئله اول این است که باید ساختمان مسجد تمام بشه و برادران و خواهران مسلمان ما اونجا از این نقنق خلاص بشن. تو گویا که من این کارو می کردم دیگر رسالت من تمام شده بود در هامبورگ.
این پولش یه مقدارش از ایران اومد، تجار ایران جمع کردن، یه مقداری هم این تجار ایرانیان در آلمان در هامبورگ کمک کردن. یعنی میشه گفتش که این واقعا یک مسجدی هستش که خود ایرانیان سرمایه گذاری کردن و ساختن و از همون اول تا امروز هم شما با ایرانیایی که در هامبورگ زندگی میکنن صحبت بکنید فرقی هم نداره خیلی مسجد برو باشن یا نباشن، اینجا جز مسجد خودشون حساب میکنن.
یه روزی مجلس سنای هامبورگ گفته بود چون ما پول تمام شده بود و نمیتونستیم ادامه ساختمان بکنیم، گفتن شما سراح دارید یا اینکه بفروشید این زمین را با ساختمان اسکلتی یا اینکه خراب بکنید یا اینکه ما برمیداریم.
بهشتی در برنامه ریزی روزانش به جز مطالعه و دیدار با کسانی که به او مراجعه می کردند و راه انداختن کار مسلمانان وقتی را کنار گذاشته بود که فقط فکر کند. فکر کند به کارهای جدید، به راه حل مشکلاتی که به نظر حل نشدنی می آمدند. شاید از همین لحظه ها چاره شروع ساخت مسجد را پیدا کرد.
حساب کردم مسجد دور افتاده مهجور متروک به این زودی ها مورد توجه ایران قرار نمیگیره تا برای تکمیل ساختمان اون تلاش کنند. لذا پس از برگزاری نخستین جلسه و جشن که در حقیقت جلسه معارفه بود در منزل، در عاشورای همون سال در شبهای تاسوعا و عاشورا و یازدهم سه شب جلسه سخنرانی و سوگواری در همون ساختمان مسجد نیمه تمام سفید نشده کم نور برگزار کردیم. دوستان اول میگفتن اینجا اروپاست فلانی، تو این کارا چیه میکنی؟ کسی نمیاد ها. گفتم اگر کسی برای بحث های مفید و اظهار ارادت به سالار آزادگان اسلام و پیشوای بزرگ حسین ابن علی علیه السلام و یاران و فرزندان و برادران و بستگان فداکارش میخواد بیاد، اینجا هم میاد، ناراحت نباشید. برخلاف پیشبینی دوستان، در شب دوم دوستان گفته بودن که فلانی پس اقلا 100 صندلی کافیه. گفتیم حالا 150 تا باشه عیبی نداره. گفتن ما سابقه داریم در این جلسات 60 تا 70 تا بیشتر نمیاد، احتیاط که مداره این مقدار پول بیشتر کرایه میدیم، عیبی نداره دوستان. برخلاف پیشبینی دوستان در شب دوم صندلی ها کم اومد و ناچار شدند برای روز سوم مقدار بیشتری صندلی هم سفارش بدن که بیارن. کم کم برادران و خواهران مسلمان ما در هم بود عادت کردن، گفتم توی مسجد نیمه تمام هم فعلا بشه دور هم جمع بشین.
دکتر رحیم کمالیان، شاگرد آیت الله بهشتی.
یه مرتبه آقا و پسری جوانی آمدن برای ازدواج، یه آقای ایرانی و یه خانم آلمانی. ازدواج رو ایشون خطبه عقدشون رو خوند، خواستن پول بدن. شهید بهشتی گفت به چه مناسبت؟ گفتن آخه شما زحمت کشیدیم. گفت خب من وظیفه میرم، من برای این کار اصلا اومدم اینجا. هرچی اصرار کردن شهید بهشتی از گرفتن پول امتناع کرد. دید اونا زیاد اصرار میکنن، گفت آقا جون اونجا تو تابلو اعلانات دو تا شماره حساب نوشته، یکی مال مخارج ساختمانی مسجد، یکی مال کارهای جاری مسجد. اگر فکر میکنین در هر حال مایلین به این حساب ها چیزی بدین، بانکش هم نوشته کجاست.
ظاهر مرتب و روی گشاده ای که در برخورد با مردم داشت رغبت آدم ها را برای همکاری بیشتر میکرد. مردمی که از دیدار بهشتی برمیگشتند میدانستند تکلیفشان چیست. آقای فرهادیان از ایرانیان مقیم هامبورگ.
برای ایشون همه درجه اول بشر بودن، حالا مسلمون بود نبود، مؤمن بود نبود، ایرانی بود نبود، شیعه بود سنی بود، هرچی بود اول اولش برایشون بشر بود، نسبت به اون بایشون رفتار داشتن.
قبل از آمدن شهید بهشتی هم با مرکز اسلام هامبورگ تماس داشتم، اون وقت اسمش مسجد ایرانیان بود. شهید بهشتی اولین قدمی که برداشتن این بود که اسم اونجا رو عوض کردن، مرکز اسلامی هامبورگ اسمش رو گذاشتن.
میگفتن بهتر ما نه فقط شیعه را جذب کنیم، بلکه از این نیروی دوم یا اول که نیروی برادران سنی هست استفاده بکنیم و بیان به اینجا استفاده بکنن. و حتی شما از روی عکس ها میبینید غالبیت حاضرین در نمازهای جمعه و یا در اجتماعات دیگه اغلب سنی بیشتر بودن تا شیعه.
ایشون خیلی مراقبین بود که این اختلاف سنی شیعه و یا فرقه های مذهبی وجود نداشته باشه و به همین علت اصلا در اون مسجد، در اون زمان مسجد که ما داشتیم واقعا اصلا مهر در مسجد اصلا دیگه مرسوم نبود، مثل یک حصیرهای نواری درست شده بود که از نظر به حساب سجده به حساب قابل قبول بود. اون حصیر مخصوص، حالا نمیدونم از چه نوع جنسی بود، یا چوب بود یا کاغذ بود یا هرچی، اونو که مینداختن موقع سجده پیشانی رو رو میذاشتن و البته رسما نمیگفتن مهر نیست و مهر هم اگه کسی میخواست آزاد بود یعنی، ولی به صورت این که حتما باشه. و اینو بیشتر از این نقطه نظر میکرد که واقعا اهل سنت و شیعه در نمازها این قیودات رو نداشته باشن که چون من مهر ندارم حتما مشخص من سنی هستم یا اون، یعنی میخواست اون علامت بین این دو مذهب اونجا چیز نشه، نمایان نشه.
ما همون 16 سالم 17 سالم بود مسجد که نماز اینا را میبود، ما خوشحال بودیم که مسجد پر بود. حالا این که طرف دستشو اینطوری میگرفت یا نمیگرفت یا از آن اونطوری گرفته میشد گفته میشد یا نمیگفت، اصلا مطرح نبود برای ما، چون ما اینجا در آلمان که تمام دوروبرمون غیر اسلامی هستش، مسجد پناهگاه بودش، مردم میومدن اونجا با هم نماز میخوندن، دعا میکردن، با هم افطار میکردند، نیست؟ اونش مهم بود. هیچ کس سوال نمیکرد که تو کی سحرتو خوردی، تو کی افطارتو میکنی، تو چند نماز و پنج دفعه میخونی در روز یا ظهر و عصر با هم، اصلا کس سوال نمیکرد.
بلد بود چطور مدیریت کند، چطور تقسیم کار کند. همین کار بلدی ها کارها را بیشتر روی غلطک می انداخت. نظمش را به دیگران هم منتقل می کرد. کم کم مردمی که از بلا تکلیفی در آمده بودند مسئولیت قبول کردند و گوشه ای از بار ساخت مسجد را برداشتند. هر کس هر طور که می توانست. با کمک های مالی آیت الله میلانی و دیگر مراجع تقلید ساخت مسجد سرعت گرفت. بنای مسجد که کامل تر می شد، ساحل رود آلستر هم زیباتر می شد. آقای محمودزاده از ایرانیان مقیم هامبورگ.
بله، در اونجا من یکی از نظرامی بود که خدا به من تازگی اومده بودم، بازم زبشتنده شدم،
مستقل کار،
مستقل برای خودم کار کنم. در اون موقع من رئیس یه تعمیرگاه بودم، تعمیرگاه تلویزیون، مستقل شده بودم، درآمدی نداشتم زیاد. نست شدم ای خدا عجب من ماهی 5,000 مارک بدی، 2,000 مارک خرج خودمه، 3,000 مارک هم بدم به مسجد که بهش مرحوم بهش نظرم بره، چون مسجد را افتاده بود خیلی قشنگ، خیلی خوب شده بود. راست راستی میمدن ماها، خب حساب کنید 150 کیلومتر میکوبیدیم میمدیم 150 کیلومتر، فقط مثلا جلسه 2 ساعت مرحوم شیعه 1 ساعت 2 ساعت در اونجا سخنرانی رو بشون و نرنیشون.
و البته اون وقت این مرکز اسلامی شهرت زیادی نه فقط در آلمان بلکه در جهان پیدا کرد و افراد زیادی مثل وزیر، مثل وکیل، مثل روزنامه‌نگارها، مثل علما، مثل پروفسورها می آمدن و از آقا زیارت می کردن و ایشون ملاقات های زیادی، حتی از ملیت های مختلف، بوسنی، ترکی، عرب، فلان می آمدن و عکس ها همه شاهد این امر هستن.
کسانی که از اینجا عبور میکنن نگاه میکنن میگن به به، اون خیابان جلوی مسجد خیابانی است که به آلمانی بهش گفته میشه شون آسیش، یعنی منظره زیبا، نام اون خیابانه. اونها میگفتن که آلمانی‌ها حالا از اینجا عبور میکنن، میگن به به شونه آسیشت ما یک دونه شونه آسیشت الالم پیدا کرده، یعنی منظره خیابان منظره زیبا یک دونه منظره زیبای جدیدم پیدا کرده.
کارهای کلی ساخت مرکز اسلامی هامبورگ تمام شده بود. نمای بیرونی ساختمان هم هر روز کاملتر می شد و کنار دریاچه آلستر را زیباتر می کرد. با همت بهشتی تلاش های آقای محققی هم داشت ثمر می داد. روبراه کردن مسجد کار کمی نبود، اما اینها دغدغه اصلی بهشتی نبود. ساختمان و نمای کار را درست کرد، اما بیشتر از اینها حواسش به آدم ها بود، به جوانترهایی که سوالهای بی جواب توی ذهنشان چرخ می خورد. جوانترهایی که وقتی برای اولین بار با این امام جدید مسجد برخورد می کردند، به دلشان می نشست و به او اعتماد می کردند. همه آنهایی که به مسجد می آمدند فارسی بلد نبودند، حتی انگلیسی هم. بعضی هایشان بچه های مهاجران ایرانی بودند که مادر آلمانی داشتند و فقط آلمانی حرف می زدند، یا آلمانی هایی که تعریف امام جدید مسجد را شنیده بودند و می آمدند تحقیق کنند و از اسلام بدانند. بهشتی یادگیری زبان آلمانی را قبل از آمدن به هامبورگ شروع کرده بود، اما حالا جدیتر ادامه می داد. باید این راه ارتباط را قوی تر می کرد تا بتواند هم با آلمانی ها صحبت کند و هم کتاب هایی را که می خواست مطالعه کند به زبان اصلی بخواند. کتاب های مارکس، کتاب های هگل.
قرار گذاشتیم که اول من شروع بکنم به سوال کردن. من شروع کردم به سوال کردن. سوال خیلی ساده، نماز چیه؟ برای چی ما باید به طرف قبله بایستیم؟ اصلا قبله چیه؟ آقای بهشتی هم با کمال راحتی خیلی آهسته و به اون زبانی که بچه ها متوجه بشن جواب رو داد. کلی جوان ها علاقمند شدن نسبت به ایشون و این تا بعد هم مشخص بود. دانشجوی که باشون موافق بودن، مخالف بودن، منافقین، مخالفین، مجاهدین، هر چی بود.
دوستان عزیز، ما رسالت اصلی مرکز اسلامی هامبورگ را این میدونستیم که جوانان مسلمان ما که برای تحصیل به خارج میان در دامان کفر و الحاد نیفتند. این کار بسیار دشوار می نمود، ولی وقتی وارد میدان عمل شدیم دیدیم عجیب اشتباه می شده. کاری سهل و ممتنع، نه دشوار. اگر از راه وارد بشی سهل است، اگر از بیراه وارد بشی ممتنع است. دشوار اصلا معنی نداره. کی از جوانان پاک ما برای پذیرش اسلام آماده تر؟ شما اسلام رو معرفی کنید، اونها جذب میشن.
ز ایمان به اوج سعادت رسید، به عز و به قدر و سیادت رسید. ز ایمان به اوج سعادت رسید، به عز و شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر.
ج جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله.